ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و روز بخیر به حضور یکایک شما سروران و عزیزان قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحی رو با کلامی از مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام آغاز میکنیم. اون حضرت درباره آداب تلاوت قرآن فرمودند: الا لا خیر فی علم لیس فیه تفهم. بدانید که در علمی که دقت و فهم نباشد خیر نیست. الا لا خیر فی قرائت لیس فیها تدبر. و بدانید که در قرائت قرآنی که در او تدبر نباشد نیست خیر نیست. الا لا خیر فی عبادت لیس فیها تفقه. و در عبادتی که عمیق نگری و تفقه نباشد نیز خیری نیست. و اما در بحث قرآنیمون در آیه 38 سوره نبع بودیم. بخشی از این آیه که قسمت اول آیه باشه توضیح داده شد، بخش دوم رو در این برنامه ادامه میدیم. با هم در ابتدا به تلاوت این آیه گوش میکنیم. فرمود یوم یقوم الروح و الملائکت و صفن. اون روزی که روح و ملائکه الهی صفن در صف در برابر پروردگار بیستند. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. هیچ یک سخن نمی گویند مگر اون کسی که خداوند به او اجازه بدهد و البته سخنی به صواب بگوید. لا یتکلمون از ماده کلمه یکلم و کلمن به معنای جراحتی و زخمی بر چیزی وارد کردنه. اصل او از کلم به معنای زخمی کردن آمده است. و البته چون در سخن گفتن هم شخص با ابراز یک معنا از خودش به سوی دیگری روح او رو متأثر میکنه، لذا تکلم از ماده کلم به معنای زخمی کردن و لازمه او در سخن گفتن هم به معنای تکلم کردن و سخن گفتن آمده. موافق با توجه به این که اصل در تکلم ابراز معنای از گوینده به سوی شنونده است و به کار بردن کلمه و کلام به حسب متعارف و در نتیجه استفاده کردن از ابزار او یعنی دهان و زبان و فضایی که اون هوا رو خارج بکنه این موضوعیت نداره، پس تکلم نسبت به هر موجودی به تناسب اون موجود فرق میکنه. در مورد تکلم های انسان های مادی و یا موجودات مادی البته کلمه و کلام موضوعیت پیدا میکنه و لذا تکلم یعنی همان به کار بردن کلمات و ابراز معنایی در قالب کلمات. اما در مورد روح و ملائکه که از سنخ عالم ماده نیستن، تکلم اونها یعنی اظهار وجود و ابراز معنایی که از مافی ضمیر اونها خبر بده و قطعا تکلم اونها مثل تکلم انسانها از طریق زبان به استفاده از کلمه و کلام نیست و تکلم نکردن اونها در سیاق به صف ایستادن اونهاست و تکلم کردن اونها شبیه به همون بحثی است که در برنامه قبل در به صف ایستادن اونها گفتیم. در به صف ایستادن گفتیم درباره ملائکه یعنی ابراز خضوع و خشوع اونها در مقام و مرتبه‌ای که دارن معنا پیدا میکنه، چرا که اونها مادی نیستند تا از یک سو بایستند و از سوی دیگر به صف بایستند. در اینجا هم که خداوند می‌فرماید لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، یعنی اینها ابراز وجودی نمی‌کنند و معنایی که نشانه ابراز معنا و مطلبی باشه از سوی خودشون در اون روز نمی‌کنند، بلکه تسلیم محض درگاه پروردگارند که عظمت و هیبت پروردگار لازمه اون تسلیم و خضوع و خشوع همه موجودات در اون روزه. بنابراین لا یتکلمون، اینها هرگز سخن نمیگویند الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. اذن از ماده اذن یعزن و اذنن به معنای رخصت و اجازه دادن به کسی برای انجام کاری هست، پس الا من اذن له الرحمن، مگر اون کسی که به او رخصت بدهد پروردگار رحمان، و البته او درست میگوید. رب السماوات والارض وما بینهما الرحمن بر این معنای آیه تا به اینجا این چنین می شود: اون روزی که روح و ملائکه الهی صفاً در صف و منظم در برابر پروردگار بایستند و در اون روز هیچ یک سخن نمی گویند مگر اون کس رو که پروردگار به او اجازه بدهد. لغت رحمان رو که می‌فرماید من اذن له الرحمن رو در آیات قبل داشتیم و تنها برای اون دسته از عزیزانی که اون برنامه رو نشیندند به اختصار این لغت رو ترجمه می‌کنم. رحمان گفتیم از ماده رحیم یرحم و رحمتن و مرحمتن به معنای شفقت و مهربان شدن بر کسی. رحمهو یعنی به کسی مهربانی کرد. پس رحمت و روحم و مرحمت یعنی رقت قلب و انعطاف درونی که در انسان نسبت به فرد و یا موجودی به وجود میاد. بنابراین اصل در معنای لغت رحمت همون ظهور رأفت و مهربانی در عمل به واسطه تأثیر قلبی و انفعال روحی است که به شخص با دیدن محتاج و نیازمند دست میده. مفوق رحمت در مورد پروردگار که محل حوادث و انقلاب نیست گفتیم میشود اون ذاتی که سرچشمه فیض و همه برکات بر مخلوقاته و اون ذاتی که نیاز هر مخلوقی رو به مقدار استعدادشون برآورده میکنه. و اما لغت رحمان وقتی بر وزن فعلان ماده رحیم میاد این صیغه مبالغه است و دلالت بر کثرت و فراوانی و زیادی میکنه که در امور مادی یعنی شدت اون شی و در امور معنوی یعنی فراوانی و کثرت و عظمت اون شی. پس رحمان یعنی کسی که مملو و از رحمت و عطوفت به غیره، اون کسی که در رفع نیاز نیازمندان و محتاجان فراوان میکوشد. و چون عالم سراسر نیاز به پروردگاره، پس صفت رحمان در پروردگار میشود اون ذاتی که سرچشمه فیض همه موجودات فقیر درگاه اویند و او همه موجودات رو به قدر استعداد و ظرفیتی که دارن دائما افاضه می کند و مورد رحمت و محبت خود قرار می ده. پس رحمت الهی مثل یک نور متسع و فراگیره که همه عالم رو دائما در بر گرفته و هر موجودی به قدر استعدادش از این رحمت بهره می بره. و اما اینکه در اینجا فرمود الا من اذن له الرحمن، چرا پروردگار رو خداوند در اینجا با وصف رحمان بیان فرمود؟ این از این جهته که چون سیاق آیه نسبت به آیه قبل که در اونجا هم خداوند خود رو متصف به وصف رحمان کرد اقتضای همین معنا رو میکنه. چون در اونجا فرمود رب السماوات و الارض و ما بینهما، اون خداوندی که پروردگار آسمان ها و زمین و ما بین اون دو هست و اون خدایی که رحمان است، یعنی هر موجودی را به مقدار نیاز و به میزان استعداد و ظرفیتش مورد رحمت و فیض خود قرار میده. و بعد فرمود اینها از خود هیچ اختیاری ندارند و تکلم و سخنی در اون روز قدرت ندارند بگویند و نه تنها قدرت ندارند که مالک سخن گفتن خود نیز نیستند و لذا لا یملکون منه خطابا. و بعد بلافاصله فرمود در عظمت و هیبت آن روز علامت دیگر آن که روح که اعظم موجودات و نیز ملائکه الهی که عزیز و غالب و قاهر بر عالم ملکند در اون روز با خضوع و خشوع به صف می ایستند و در اون روز همانها هم جز اون کسانی که معزون از ناحیه پروردگارند سخن نمی گویند. در اینجا نیز باز پروردگار خود رو با وصف رحمان تعبیر فرمود، یعنی در اون روز اون کسی می تواند سخن بگوید که لیاقت و استعداد و ظرفیت سخن گفتن در اون روز رو داشته باشه. پس اذن الهی در اون روز نیز غیر حکیمانه نیست، بلکه خدای حکیم از روی حکمت خود به اون کسانی که لیاقت و استعداد سخن گفتن داشته باشند و بتوانند در اون روز عظیم در برابر پروردگار سخنی بگویند اجازه داده می شود که سخن بگویند و این مناسب است با وصف رحمان برای پروردگار، و لذا بعد هم می‌فرماید و قال صوابا، و البته چنین موجوداتی که لایق سخن گفتن در اون روزند درست هم سخن می‌گویند. آخرین لغت این آیه لغت صوابن هست. از ماده صاب یصوب و صوبن الشیء او المطر، یعنی از بالا باران و یا چیز دیگه‌ای فرود اومدن. اصاب الشیء یعنی اونو درک کرد و بر چیزی وارد شد. مثلا در نظر بگیرید وقتی که تیر از کمان رها میشه و درست به هدف اصابت میکنه و در جای خودش مینشینه، همون جایی که مورد نظر بوده، گفته می شود اصاب السهم. از اینجا این معنا رو توسعه دادند و در امور غیر مادی هم به کار بردند. مثلا وقتی کسی نظر خودش رو ابراز می کنه و مثل تیری که از جای خارج میشه، این نظر درست در محل خودش قرار می گیره و به عبارتی به درستی شخص اظهار نظر می کنه و به درستی حکم می کنه، گفته می شود اصاب الرجل. روی همین مبناست که می‌بینیم در کتاب مقایس اللغه برای این لغت فقط یک معنا بیان می‌کنند و اون استقرار فعل یا قولی به درستی در جای خودش، برخلاف خطا که شی یا قول در جای خودش قرار نگیره. بنابراین اصل لغت صواب یعنی جریان کار یا جریان امری بر مجرای صحیح و حق و درست خودش در مقابل خطا که انحراف شی از مسیر حقه. پس این جریان صحیح در قول گفته میشه قولون صواب. پس در اینجا که میفرماید یوم یقوم الروح و الملائکه تو صفن، معنا این چنین میشود اون روزی که روح و ملائکه الهی به صف در برابر پروردگار خاضعانه میایستند، سخن نمیگویند مگر اون کسی که از ناحیه پروردگار اجازه سخن گفتن داشته باشه، و البته این موجود هم بر مجرای صحیح و درست سخن میگوید و دقیقاً آنچه که میگوید بر وفق واقع و حقه. فرصت چندانی به پایان برنامه‌مون نمونده، با هم به تلاوت ترتیل و ترجمه این آیات گوش میکنیم.
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا.
همان پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه در میان آن دو است، و در آن روز هیچ کس حق ندارد بی اجازه او سخنی بگوید.
یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا.
روزی که روح و ملائکه در یک صف می ایستند و هیچ یک جز به اذن خداوند رحمان سخن نمی گویند، و آنگاه که سخن می گویند درست می گویند.
الله 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 الله
تا برنامه بعد از حضور همگی شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارتون. Yeah.